حملات حزب الله لبنان با موشک فادی 1 به حیفا. دست کم 10 نفر زخمی شدند که حال بیشترشان وخیم است. تظاهرات حامیان فلسطین در آلمان، آمریکا و کانادا. حماس 7 اکتبر توهمات صهیونیست‌ها را در هم شکست. افزایش 14% کشف کالای قاچاق در 6 ماه امسال. فرمانده مرزبانی فراجا، طرح انسداد مرزهای پرخطر تا سال آینده تکمیل می شود. و در پیک بامدادی از تلاش فعالان صنف امداد خودرو برای تشکیل اتحادیه‌ای برای نظارت می شنوید. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خانم آقایان، هموطنان عزیزم سلام، صبح شما بخیر. من ریحانه مجدالحسینی در خدمت شما هستم با خبرهای امروز 16 مهر ماه 1403 از رادیو ایران. هواپیماهای جنگی رژیم صهیونیستی شامگاه یک شنبه و بامداد امروز در چند نوبت ساختمان‌های مسکونی و جایگاه‌های سوخت را در زاویه جنوبی شهر بیروت، پایتخت لبنان، بمباران کردند. در پاسخ مقاومت اسلامی لبنان هم شمال فلسطین اشغالی را موشک باران کرد. بر اساس این بیانیه، حزب الله با موشک‌های فادی 1 پایگاه نظامی الکرمل را در جنوب حیفا هدف قرار داده. به گزارش رسانه‌های صهیونیستی، در حمله موشکی حزب الله به شهرهای حیفا و تیبریا 10 صهیونیست زخمی شدند که وضع برخی از آنها وخیم اعلام شده. خبرنگار کانال 14 ابری نیز از تلفات جانی صهیونیست‌ها در حیفا گزارش دادند. حزب الله همچنین از حمله موشکی به پایگاه نظامی نیمرای رژیم صهیونیستی در غرب دریاچه تیبریا خبر داده. مقاومت اسلامی لبنان اعلام کرد این پایگاه یکی از اصلی ترین پایگاه‌های نظامی اشغالگران در شمال فلسطین اشغالی به شمار می‌رود. هواپیماهای جنگی رژیم صهیونیستی چادرهای اسکان آوارگان فلسطینی در محوطه بیمارستان شهدای الاقصا در شهر دیرالبلح مرکز نوار غزه را بمباران کردند. طبق اعلام منابع پزشکی، بر اثر این حمله دست کم 10 فلسطینی از جمله شماری کودک زخمی شدند. همچنین در حمله هوایی رژیم اشغالگر به اردوگاه آوارگان در جنوب اردوگاه نوسیرات در غزه 7 نفر زخمی شدند. گردانهای قدس، شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین، هم با انتشار تصاویر اعلام کرد یک نظامی صهیونیست در اردوگاه جبالیا شمال نوار غزه هدف حمله تکتیراندازهای رزمندگان این جنبش قرار گرفت. اما امروز 7 اکتبر سال روز عملیات طوفان الاقصی، عملیاتی نظامی که برایش مقابله با 76 سال قتل، کشتار و اشغالگری رژیم صهیونیستی بود.
آفتاب 7 اکتبر 2023 برابر با 15 مهر 1402 تازه طلوع کرده بود که طوفان شد. یک غافلگیری از سوی حماس برای شکارچی شنبه برای اسرائیلی ها که شگفتی دنیا را برانگیخت. نام عملیات هم وزن آرزوی اهالی مقاومت بود. طوفان الاقصا
این بلا را عمل کرد خود صهیونیست ها بر سر راه بود. وقتی ظلم و جنایت از حد گذشت، وقتی درنده خویی به نهایت رسید، باید منتظر طوفان بود.
طوفان از غزه آغاز و حالا که 1 سال از آن روز گذشته به کل دنیا سرایت کرده. یک جهان پشت غزه ایستاده که مقاومت را انتخاب کرده.
مقاومت واقعا اون دربوده اصلی خودش رو نشون داد.
ما باید رژیم صهیونیستی رو تو زمان و مکان بسنجیم. وعده داده که من امنیت رو به اسرائیل برمیگردونم، کوف. وعده داره که من موشک‌های حماس جمع می‌کنم، کوه.
از مقاومت رشادت دیدیم.
رژیم صهیونیستی رو به چی می‌شناسید؟
من به وحشیگری،
کودک‌کشی،
غده سرطانی،
اسرائیل کودک‌کش.
با یک عاقبتی مشخص
نابود میشن. بالاخره آخر حل ظلمی پیروزی مظلومه.
کسی که این همه ظلم میکنه در دنیا و خون این همه مردم رو به ناحق میریزه هیچ وقت نمیتونه پیروز باشه.
فلسفه وجودی اسرائیل وحشیگری و ناامنی منطقه هستش.
قطعا لانه عنکبوتی یک لانه سست و از هم گسیخته خواهد شد و به زودی زود دوری نخواهد پایید که ما ویرانه این خانه رو خواهیم دید.
حالا دنیا قهرمانهای جدیدش را شناخته و برایشان به پا خواسته. سمیرا جلیلیان، خبرگزاری صدا و سیما.
نایب رئیس شورای سیاسی حزب الله لبنان گفت توانایی‌های مقاومت تحت تأثیر ترور عده‌ای از رهبران آن قرار نگرفته. محمود قماطی با بیان اینکه رزمندگان حزب الله در حال دفاع از سرزمین لبنان و دفع حمله دشمن صهیونیستی هستند افزود دشمن در سالگرد 7 اکتبر حملات خود را به نوار غزه و بیروت به گونه‌ای وحشیانه بیشتر کرده. عضو ارشد حزب الله تأکید کرد رژیم صهیونیستی مراکز و ساختمان‌های غیر نظامی را هدف قرار می‌دهد که این نشان از وحشیگری آن است. قماطی افزود موشک‌های حزب الله به عمق 150 کیلومتری سرزمین‌های اشغالی رسیدند و اهداف نظامی را هدف قرار می‌دهند. معاون رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس هم گفت 7 اکتبر توهماتی را که دشمن درباره برتری خود ترسیم کرده بود در هم شکست و حرکت‌های جهانی برای حمایت از ملت فلسطین شدت یافته. خلیل الحی افسود مردم فلسطین در همه مناطق اشغالی از جنین تا نابلس و طولکرم با مقاومت و عملیات شجاعانه در برابر طرح‌های یهودی سازی و تجاوزگری صهیونیست‌ها ایستادگی می‌کنند. دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین بر پایبندی گروه‌های مقاومت به شروط پیشین خود برای توافق شامل خروج کامل نظامیان صهیونیست از نوار غزه، بازسازی این باریکه و آزادسازی اسیران تأکید کرد. زیاد نخاله در سخنانی به مناسبت روز عملیات طوفان الاقصی افزود دشمن اشغالگر می‌خواهد شرط‌هایی که بیشتر شبیه تسلیم است به مقاومت تحمیل کند. نخاله با بیان اینکه مقاومت و ملت‌های فلسطین و منطقه و آزادگان جهان با شهادت سید حسن نصرالله یک رهبر بی‌نظیر را از دست دادند گفت ملت و مقاومت لبنان به رغم این تجاوز بر دشمن صهیونیستی پیروز خواهند شد. دبیر کل جهاد اسلامی فلسطین همچنین گفت به جمهوری اسلامی ایران که از ابتدای نبرد از فلسطین حمایت کرده و به رغم همه شرایط از مقاومت پشتیبانی می کند درود می فرستیم. حامیان فلسطین در شهرهای مختلف آلمان با برگزاری تظاهرات خواستار توقف نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در نوار غزه شدند. در برلین پایتخت این کشور پلیس با یورش به تجمع مسالمت‌آمیز حمایت از مردم فلسطین شماری از تظاهرکنندگان را بازداشت کرد. در واشنگتن پایتخت آمریکا هم تظاهراتی در حمایت از فلسطینیان و مردم لبنان و محکومیت ادامه جنایت‌های رژیم صهیونیستی برگزار شد. معترضان خواستار توقف نسل کشی صهیونیست ها در نوار غزه و حملات به بیروت شدند و از حمایت های واشنگتن از تل آویو انتقاد کردند. آنها همچنین بر حق ملت فلسطین برای مقاومت در مقابل اشغالگران تاکید کردند. هزاران تن از مردم شهر تورنتوی کانادا نیز با برپایی راهپیمایی گسترده با محکوم کردن جنایت‌های اخیر رژیم صهیونیستی در منطقه حمایت خود را از مردم فلسطین و لبنان اعلام کردند و در حمایت از آزادی فلسطین شعار سر دادند. کشف کالای قاچاق در 6 ماه امسال افزایش 14% داشت. فرمانده مرزبانی فراجا که به مناسبت هفته فراجا در برنامه صفحه اول شبکه خبر حاضر شد گفت کشف کالای قاچاق، سلاح جنگی، مواد مخدر صنعتی و غیر صنعتی و دستگیری و انهدام اشرار و معاندین این نظام از برنامه‌های پلیس مرزبانی کشور در 6 ماه اول امسال بود.
فرمانده مرزبانی فرماندهی انتظامی کشور مهمان این برنامه از صفحه اول هستند.
سردار احمد علی گودرزی فرمانده مرزبانی فراجا به مناسبت هفته فراجا به برنامه صفحه اول آمد و از انسداد مرزهای پرخطر گفت.
ما اعتقاد اون بر اینه که اونجاهایی که نیاز هست و اولویت ما هست در ظرف فکر کنم انشالله یک سال آینده شکل میگیره.
فرمانده مرزبانی فراجا همچنین آماری از مبارزه با قاچاق کالا داد.
بیش از 3500 میلیارد تومان کالای قاچاق از در 6 ماه گذشته ما کشف کردیم که عرض کردم 14% افزایش داره این موضوع.
در مبارزه با اشرار و تروریست ها هم اقدامات خوبی صورت گرفته.
انهدام باندهای قاچاق سلاح و کشف تعداد 1437 قبض سلاح جنگی بوده که 10% نسبت به پارسال افزایش پیدا کرده. قریب 30 تن مواد مخدر کشف کردیم که متاسفانه مواد مخدر صنعتی به شدت افزایش پیدا کرده. همه مردم باید کمک بدن، قانون گزارا باید به ما کمک بدن، انشاءالله ما هم داریم تقویت میکنیم. در مجموع 87 نفر از اشرار معاندین که با سلاح قصد ورود داخل کشور داشتن اینا به هلاکت رسیدن.
با وجود همکاری های لازم و تعامل با کولبران تخلفات متعددی وجود دارد که مرزبانی به دنبال راهکار مناسب برای رفع آن است.
من در یکی از مناطق غرب کشور یک کوله رو چند وقت پیش که ازش سوال میکنیم چی داخل این کوله شماست، میگه مثلا تلویزیون یخچال. وقتی باز کردیم قریب 300 کلت جنگی داخل اینه. اطلاع نداره. این که عرض کردم سوء استفاده میکنن معاندین، قاچاقچیان، قاچاقچیان حرفه‌ای سوء استفاده میکنن از اینا. واقعیت امر این وضعیت کولبریه. باید به قانون عمل بکنیم.
بازگرداندن اتباع غیر مجاز هم از برنامه‌های مرزبانی کشور هست و اقدامات لازم انجام میشود.
الان از اول سال تا الان تقریبا 750 هزار نفر از کسانی که هم خودشون تمایل داشتن برگردن، به حمدالله ثباتی. خود برادرانی هم که برادران طالبان که الان مسئولیت دارن خودشون هم الحمدلله امنیت برقرار کردن و به دنبال هستن که مردمشون برگردن به کشور خودشون. ما هم تصمیم گرفتیم که ساماندهی بکنیم.
حسن فرهانی، خبرگزاری صدا و سیما.
نخستین روز 36مین جشنواره بین المللی فیلم کودکان و نوجوانان در اصفهان برگزار شد. در این جشنواره 13 اثر سینمایی، 18 فیلم کوتاه و 14 پویانمایی در بخش ملی و بین المللی رقابت می کنند.
مهارت آموزی کنار کسب دانش
خیلی مهمه که فیلم ها.
این دغدغه یکی از تهیه کنندگان 36مین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان است. صدیقه صحت، تهیه کننده سینما:
کودکان و نوجوان ما الان بیشتر هدایت شدن به سمت آموزش، ولی مهارت و تربیت چیز دیگه ایه.
جشنواره‌ای که در متن اصلی آن هم میتوان مهارت آموزی را دید. خبرنگار جشنواره:
به نظر من فیلم یه نکته مثبتی که داشت، خب یکی این که داستان خوبی داشت و
وقتی هم داوران و هم البته اهالی رسانه‌اش از جنس کودکان و نوجوانان هم. داور جشنواره:
قطعاً وقتی که از الان تمرین بکنیم که به عنوان یک داور باشیم و خودمون کارها رو انجام بدیم، برای آیندهمون یاد میگیریم چطوری برنامه‌ریزی بکنیم.
بهناز آبدی، مسئول خبرنگاران جشنواره:
خبرنگاران عزیز ما در دوره‌ها و کارگاه‌های تخصصی حوزه رسانه و حوزه سینما که ما براشون تدارک دیده بودیم در کمیته خبرنگاران نوجوان شرکت کردن.
خبرنگار جشنواره:
ما وقتی که از بچه‌ها کار استفاده میکنیم، این بچه ها آینده سازای ایران هست.
در 36مین جشنواره بین المللی فیلم کودکان و نوجوانان 13 فیلم سینمایی بلند، 18 فیلم کوتاه، 14 اثر پویانمایی در بخش ملی و بین المللی با هم رقابت میکنند. جوانی کارگردان:
در اون مایه کلی کار ما پیرامون مسئله تشویق بچه ها به گره‌گشا بودن، داشتن روحیه حل مسائله.
همچنین امسال 17 اثر سینمایی داخلی و خارجی هم با موضوع غزه به نمایش در میاد. زین العابدین، دبیر جشنواره:
ما از بین 37 فیلم کوتاهی که درباره کودکان غزه ساخته شده بود و به جشنواره ارائه شده بود، انشالله 17 فیلم رو که هم فیلم‌های ایرانی هستن هم فیلم‌های خارجی هستن به نمایش خواهیم گذاشت.
آنطور که برنامه ریزان این دوره از جشنواره می‌گویند، در روز نخست 3600 کودک و نوجوان به تماشای فیلم‌ها نشستند. محمدعلی سهیل‌پور، خبرگزاری صدا و سیما، اصفهان.
رگبار و رعد و برق در جنوب شرق کشور. سازمان هواشناسی برای امروز در مناطقی از جنوب شرق کشور وزش باد شدید و در جنوب سیستان و بلوچستان و شرق هرمزگان افزایش ابر، وزش باد، گاهی رگبار و رعد و برق پیش بینی کرده. این سازمان همچنین اعلام کرد فردا در شمال آذربایجان غربی و شرقی افزایش ابر و رگبار پراکنده و وزش باد رو خواهد داد. خبرهای ورزشی رو بشنوید با اجرای همکارم آقای باقنده.
سلام عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی فوتبال 27 بازیکن را برای دیدار با ازبکستان و قطر در انتخابیه جام جهانی به خط کرد. بیرانوند، حسینی، نیازمند، نعمتی، خلیلزاده، دانشگر، حزبوی، زاره، هردانی، یوسفی، محمدی، جلالی، عزت‌اللهی، کریمی، قربانی، قدوس، نورافکن، حسین نژاد، محبی، ترابی، قائدی، جهانبخش، قلی‌زاده، حسین‌زاده، طارمی، آزمون و مغانلو نفراتی هستند که باید ظهر امروز خود را در هتل المپیک تهران به کادر فنی تیم ملی معرفی کنند. تیم ملی فوتبال بزرگسالان ایران در ادامه مسابقات انتخابی جام جهانی 2026 19 مهر در تاشکند با تیم ملی ازبکستان و 24 مهر در مشهد با تیم قطر دیدار می‌کند. در آخرین بازی از هفته هفتم لیگ برتر فوتبال ایران، تراکتور در ورزشگاه یادگار امام تبریز میزبان فولاد خوزستان بود و 2-1 نتیجه را به این حریف واگذار کرد. در این بازی تومیستاو اشترکالی در دقیقه 41 گل اول بازی را برای تراکتور به ثمر رساند، اما در ادامه سینا اسدبگی در وقت‌های اضافه نیمه نخست و ساسان انصاری در دقیقه 56 برای فولاد گلزنی کردند. در این بازی تیم تراکتور در دقیقه 45 با اخراج ایگور پوستانسکی 10 نفره شد. در جدول فولاد با 14 امتیاز و تفاضل گل کمتر از پرسپولیس و ملوان در دیگه 4 قرار دارد و تراکتور با 13 امتیاز 5 است. رقابت‌های فوتبال باشگاهی در اروپا با برد بارسلونا و توقف تیم‌های یوونتوس، بایر مونیخ و منچستر یونایتد پیگیری شد. در اسپانیا و در ادامه هفته 9 لیگا بارسلونا با گل‌های روبرت لواندوفسکی 3-0 میزبانش آلاوس را شکست داد. خیرونا 2-1 از صد اتلتیک بیلبائو گذشت. سویا با یک گل رئال بتیس رو برد و مساف سوسییداد با اتلتیکو مادرید 1-1 مساوی شد. در ایتالیا و در هفته هفتم سری آ میلان در زمین تیم فیورنتینا تن به باخت 2-1 داد. یوونتوس در خانه با تساوی 1-1 برابر کالیاری متوقف شد. لاتسیو 2-1 امپولی رو برد و مساف مونزا با روم 1-1 و بولونیا با پارما بدون گل مساوی به پایان رسید. در انگلیس و در هفته هفتم لیگ جزیره چلسی در استامفورد بریج با تساوی 1-1 مقابل ناتینگهام فارست متوقف شد. منچستر یونایتد در زمین استون ویلا به تساوی بدون گل رسید و برایتون با نتیجه 3-2 برابر تاتنهام پیروز شد. در آلمان و بازی باقی مانده از هفته ششم بوندسلیگا بایر مونیخ در زمین آینتراخت فرانکفورت 3-3 متوقف شد. لایپزیگ با 1 میزبانش هایدنهایم رو برد و 2 تیم شوتگارت و هوفنهایم به تساوی 1-1 رضایت دادن. از همراهیتون با خبرهای ورزشی بسیار سپاسگزارم.
پیک بامدادی.
ساعت 8:18 و 48 ثانیه است. در خدمت شما هستیم با پیک بامدادی امروز. امداد خودروها اتحادیه ندارند و تلاش فعالان این صنف هم برای تشکیل اتحادیه‌ای برای نظارت تا به حال به در بسته اتاق اصناف ایران خورده. سخنگوی اتاق اصناف ایران میگوید این صنف نیازی به اتحادیه ندارد و باید به هزاران فعال این صنف به صورت تک به تک مجوز کسب داده شود.
گزارشی که ماه گذشته از صدا و سیما پخش شد.
یکی
یکی اومد و گفت باید ببرم تیموری. تا آخه اینجا باباییه، به تیموری شد. فرداش زنگ زد گفت پیستون و یاتاقان و همش زدی شکوندی.
چقدر هزینه ازتون گرفتن؟
نزدیک 100 تومن تموم شد.
مشکلی که به گفته رئیس انجمن امداد خودروی کشور کارش در اتاق اصناف ایران گیر کرده. آقای حسینی، رئیس انجمن صنفی امداد خودروی کشور:
مکاتبات مکرر با وزارت سمت، با دبیر هیئت عالی نظارت بر اصناف کشور و اتاق اصناف ایران، ما هنوز به نتیجه ای نرسیدیم.
البته این موضوع پشت پرده هایی هم دارد.
از اون ورم میبینیم یه سری افراد نامه ما رو میبینن، میان میگن که بدید ما مجوزتون رو براتون بگیریم.
با یکی از این افراد که تماس گرفتم مشخص شد پول میگیرد و اتحادیه تحویل میدهد.
پول داشته باشم،
بعد این چقدر هزینه برمیداره واسه من؟
500
میلیون.
آره.
اتاق اصناف ایران بالاخره بعد از پخش گزارش قبلی صدا و سیما به ما پاسخ داد که اتحادیه برای این صنف لازم نیست و قرار است به تمام حدود 13,000 نفر امدادگر جاده‌ای به صورت تک تک مجوز فعالیت داده شود. آقای امیدوار، سخنگوی اتاق اصناف ایران:
واقعا نظارته یدک‌کش‌ها نظارت خاصی نیست که ما بخوایم در حوزه کشوری بیایم، ولی انتظار ما این هستش که این همراهیه باشه که به صورت این که درگاه ملی مجوزها بر اساس یک ضوابط داخلی به همه این در واقع یدک‌کش‌ها پروانه کسب سیار داده میشه.
تصمیمی که رئیس انجمن صنفی آن را برای این صنف غیر قابل اجرا میدانست.
اگه جوازکس فرد شخصی بگیره، شرکت‌های حقوقی که الان چند دهه است که دارن افتتاح تأسیس شدن و دارن فعالیت میکنن، موضوع اینا چی میشه؟ پس یک جواب نامعقولیه که دارن به مردم میدن و این برمیگرده بازم به اون خدمتتون عرض کردم عدم تخصصی که اینها دارن.
در حال حاضر 13,000 امدادگر در سطح کشور دارن فعالیت میکنن که هر ماه هم بر تعدادشون افزوده میشه و اگر یک نظارت متمرکز و مستمر بر روی این سنف وجود نداشته باشه، ما همچنان شاهد این گونه تخلفات خواهیم بود. رضا شفیعی، خبرگزاری صدا و سیما.
پیک بامدادی، هر روز به جز روزهای تعطیل.
633 شرکت تأسیساتی در حوزه گرمایش و سرمایش با اشتغال زایی 63,000 نفر در کشور فعالند. این شرکت ها علاوه بر تأمین 95% نیاز داخل، 40% محصولاتشان را صادر می کنند.
تأسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی و تهویه مطبوع، سامانه هایی که برای تنظیم دما، رطوبت و کیفیت هوای داخل ساختمان طراحی شدند. دیدگاه جمعیت تولید کنندگان:
انواع اقسام پمپ‌های مولتی استیج، پمپ‌های خانگی و مستغرق رو به نوعی تولید می‌کنه.
تولید انواع سیستم‌های تهویه مطبوع فعالیت می‌کنیم.
تجهیزاتی که شرکت‌های ایرانی تنها 40% از تولیداتشان را به کشورهای دیگر صادر می‌کنند. دیدگاه جمعیت صادرکنندگان:
کشورهای حوزه خلیج فارس صادرات مستمر داریم از طریق کشور امارات.
با عراق کار کردیم، با شرکت‌هایی که حالا تو اون زمینه، تو زمینه ساخت و ساز و پنل‌های خورشیدی دارن کار می‌کنن، استراکچر زیر پنل‌ها رو کار کردیم.
کشورهای همسایه است، یعنی عراق و افغانستان رو داریم پوشش می‌دیم. کشورهای حوزه دریای خزر، نیم نگاهی داریم به جنوب کشور.
رقیب اصلی تولید کنندگان ایرانی کشورهای ترکیه، چین و برخی کشورهای اروپایی هستند که البته کیفیت محصولات ایرانی قابل رقابت با آنان است. دیدگاه جمعیت تولید کنندگان:
با دانش روز دنیا دارن تولید میشن.
نمایشگاه ایتالیا شرکت کرده بودم و سعی کردم که مشخصات کار خودم رو تو بهترین برندهای دنیا معرفی بکنم. کیفیت کالای ما رو پسندیدن.
شیرالاتی که تولید کردیم طبق استاندارد بین‌المللیه.
حالا ایران که در عرصه ساخت و تولید تأسیسات و سیستم‌های سرمایشی و گرمایشی و تهویه مطبوع حرفی برای گفتن دارد، نمایشگاه بین‌المللی آن هم جزء مهمترین ها در دنیا به حساب می‌آید. جلالی، مسئول برگزاری نمایشگاه سیستم‌های سرمایشی و گرمایشی:
نمایشگاه تأسیسات تهران IHE یکی از 10 نمایشگاه بزرگ دنیاست. بزرگترین نمایشگاه در خاورمیانه و شمال آفریقاست.
حتی شرکت کنندگان خارجی در این نمایشگاه این دوره همه تجاری را فرصتی مغتنم برای رونق بیشتر تجارت برمی شمارند. نوید احمد، نماینده شرکت خصوصی از پاکستان:
We sell refrigerant gas,
نمایشگاه ایران فرصت بسیار خوبیه برای اینکه ما شرکای قدیمی خودمون رو ببینیم و قراردادهای جدیدی رو امضا کنیم. فولز نماینده شرکت خصوصی از چین:
حالا که چین و ایران رابطه بسیار خوبی پیدا کردند، ما هم امید داریم با حضور در نمایشگاه‌های دو کشور بتوانیم داد و ستدمان را گسترش دهیم. هم اکنون مشتری‌های زیادی در ایران داریم.
محصولات ایرانی در حوزه گرمایشی و سرمایشی علاوه بر صادرات به کشورهای همسایه به چند کشور اروپایی هم صادر میشه، اما جای ایران هنوز در بازارهای آفریقایی خالی است. سید حسین کاظم‌نیا، خبرگزاری صدا و سیما.
هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 11:52 دقیقه است. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون. خدا نگهدار.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا بنت رسول الله،
يا بنت رسول الله.
السلام عليك يا بنت فاطمة وخديجة. السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين. السلام عليك يا بنت الحسن والحسين. السلام عليك يا بنت ولي الله. السلام عليك يا ولي الله. السلام عليك يا عمة ولي الله. السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته.
19 نشست تخصصی استادان، قاریان و حافظان ممتاز قرآن کریم با موضوع قاری قرآن مبلغ پیام‌های الهی.
شما بدانید که باید مصداق الذین یبلغون رسالات الله باشید، باید خودتون رو تطبیق کنید با این آیه.
الذین یبلغون رسالات الله ولا يخشون أحدا إلا الله.
پژوهشگران و کارشناسان قرآنی می توانند مقالات، طرح‌ها و ایده‌های خود را پیرامون موضوع نشست حد اکثر تا نیمه آبان ماه ارسال کنند. علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی اینترنتی قرآن شورا.ir مراجعه نمایند. شورای عالی قرآن با همکاری مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه.
صبح شما بخیر باشه مردم عزیز و ارجمند، شنونده های دوست داشتنی داری که هر جایی هستید، حالا همتون خوب باشه و روز رو به میمنت و شادی آغاز کرده باشید و پر از برکت باشه برای هر کدوم از شما در هر شغل و سمتی که مشغول فعالیت هستید. به اطلاعاتون برسونم که جمعیت هلال احمر در فراخوانی رسمی از جمع‌آوری کمک‌های نقدی مردم و خیرین نودوست کشورمون به مردم مظلوم لبنان در پی تشدید حملات رژیم صهیونیستی به این کشور خبر داده. بر این اساس شما مردم نیکوکار میتونین به این چهار روشی که عرض میکنم هدایای نقدی خودتون رو واریز بفرمایید. اولین روش، واریز به شماره حساب 5 رقمی 99999. سه روش بعدی از این قرارند: شماره کارت 60379544999999. شماره شبای IR 770-17-70-199-999-999-203 و در نهایت استفاده از شناسه دستوری 112-1-1-. امیدوارم که همه ما جزو نیکوکارانی باشیم که توی این کار نیک و خداپسندانه شرکت میکنیم. رسیدیم به ساعت 8:30 و همچنان با شما ایم از پخش شبکه رادیویی معارف و ازتون دعوت میکنم در نهایت احترام